بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج و اصول حضرت آیت الله العظمای علوی گرگانی در مباحث الفاظ، بحث جواز یا عدم جواز وضع دست برای اکثر از معنا، روز چهارشنبه 26 بهمن ماه 1384 مطابق با 16 محرم الحرام 1427.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. بله، از نتیجه هر مبنایی چی میشه؟ البته مرحوم آقای بجنوردی رحمت الله علیه در منتهى اصول بیان کردن، مرحوم صاحب نهایت الافکار ایشون هم همچنین، البته اینا خود ما هم بیان میکنیم روشن میشه مسئله. و اون اینه که ببینیم با این سه نظریه که در مسئله وضع الفاظ داشتیم، آیا استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز میشه یا نه؟ آمدن گفتن که بنا به نظریه ای که در اول اشاره شد، راجع به این که اگر وضع الفاظ از قبیل تعهد بدانیم بین متکلم و بین مخاطبین، بگیم یه تعهد نفسانیست که طرف داره متعهد میشه که من هر لفظی گفتم شما این معنای را در نظر بگیرید، میگن خب در تعهد چه اشکالی داره؟ این که مانعی نداره، همچنین که تعهد میشه گرفت بین یک لفظ و یک معنا متعهد میشه که هر که لفظ واحد گفتم ازش یک معنای را بگیرم. چه مانعی داره که یه انسان تعهد بکنه که من هرگاه این لفظ را گفتم ازش دو تا معنا استفاده کنیم؟ مثلا لفظ عین اگر اش گفتم ازش عین باکیه و عین جاریه اراده میشه. این تعهد بین متکلم و بین مخاطبین در این که لفظ بخواد دو تا معنا رو برسانه، این که محال میشه، این تعهد و قرارداد دیگه که اشکالی نداره که. پس در صورت تعهد مسئله خیلی واضحه که هیچ امتناع عقلی نداره و سر به استحاله در نمیاره، هیچ اشکال نداره لفظ واحد گفته بشه و ازش اراده چند تا معنا. همچنان که اگر ما وضع الفاظ را برای معانی از قبیل علامت و ذل علامه بدانیم، یا بگیم از قبیل علامت گذاریه، خب اگر علامت هم معنا بکنیم اینم ایراد نداره که بخواد علامت محقق بشه برای دو تا معنا. همون که علامت میتونه علامت یه معنا قرار بگیره، علامت برای دو تا معنا چه اشکال داره؟ مثل علامات منصوبه، علائم منصوبه که در جاده ها میذارن، خب چه اشکال داره یک تابلو گذاشته بشه که این تابلو هم مسافت رو برسونه که اینجا سر چند کیلومتریه و هم این که اینم برسونه اینجا اول آبادیه. گاهی شما میخوای طرف رو آدرس میدی، میگه در فلان تابلو که سر چند کیلومتری داره همونجا اول آبادی است. خب الان این نصف تابلو هم در واقع بیان مسافت را کرده، هم بیانی که اینجا اول قریه است، اول آبادیه. درسته؟ در علائم چه اشکال داره که علامت برای چند چیز باشه؟ علامت هم برای بیان فرصت، هم برای کیلومتر، هم بیانی که اینجا جای دور زدن میشه. تابلو هر جور باشه برای چند تا علامت میشه گذاشته میشه. یکی لفظ برای معنا همینطوره که یک لفظ رو انسان بذاره و از اون تابلوی برای دو تا معنا میشه، یعنی بتونی از یه لفظ دو تا معنا رو انسان ببینیم، چه اشکالی داره؟ این مثل از قبیل علامات هست و ذل علامت. درسته؟ بنا به این مبنا میگه مانع داره. مثل که اینجا شخص عربی میاد میگه که جئنی به ماء، مثال زدن مرحوم آقای بجنوردی هم مثال هم زده، گفته مثل یه طرف عربی بگه جئنی به ما، برای من آب بیار. خب این جئنی به ما، این ما جئنی به ما، این معنای اصلی اصلی که مطلوبش واقعا بوده آبه. این معنی اصلی جدی داره، آب بیارن. اما چرا اشکال داره که در ضمن گفتن جدی به ما این که آب میخواد، ضمناً میخواد بفهمونه من عربی هم بلده. به کلمه عربی میگه جدی به ما این، هم بخواد بفهمانه متکلم که من تکلم عربی بلدم بکنن، هم ضمناً میخواد آب بخواد. با گفتن جدی به ما این دو تا هدف رو میرسونه، دو تا معنا. یه معنا قدرت می علی تکلم العربیه، یه معنا خواستن خود مایی. فرمودن این مثل علامت، این علامت چه فرم مثل علامت بزاری، دو تا معنا می رسن یا دو تا معنا. این مثال هم زدن، گفتن اگر الفاظ را از قبیل علائم بدانیم برای معانی، این هم محضوری نداره، روشن است این دوتا. بعد بنابرای مبنای سوم که اگر بگیم الفاظ مرآت معانی هست و فانی در معانی هست، به قول ما الفاظ لحاظ عالی داره، یعنی خودشون به استقلال دیده نمیشن، عالیت برای معنا داره، معناست که لحاظ مستقل داره. اگر بگیم الفاظ فانی در معانی هست، مرآت هم برای اینا حکایت، چند تعبیراتی آلو کردن میخوام همه رو بذاریم شریفتون داشته باشیم. اگر میگیم الفاظ عنوان معانی هست، مرآت و للمعانی، فان فل معانی، تعبیراتی در کفایه هم آمده. بنابرای قول مرآتیه و فنا، اونجا دیگه مشکل میشه که آیا لفظ را میشه برای دوتا معنا فانی قرار داد؟ محل اشکال. چرا؟ اشکالش اینه که وقتی شما لفظ را فانی کردی در معنای اول، فانی در اون معنای اول شد، دیگه مرتبه دوم چیزی نداره که باقی برای دومی فانی بکنی، چیزی نداره برای دومی فانی بکنی، چون لفظ یه لفظ بیشتر که نبود، اون لفظ را هم فانی کردی در معنای اول، در معنای اول به کارش بردی، دیگه برای تو چیزی باقی نمونه که دوباره او را بیای فانه بکنی به معنای دوم، چون برای شد مرآت اوه دیگه. چیزی که مرآت برای یک معنا شد، عنوان برای اون تنها شد، دیگه چیزی لب یبقه این که مرحله دوم او را بخواید برای معنا دوم بکار بره. اینجاست که سر استحاله در میاره. اینی که آقا میگن که نمیشه استعمال لفظ واحد را در اکثر از معنا بکنید، روی فرض فنایی، روی فرض مرآتیت و حکایته. در مرآتیت و حکایت لفظ باید یه معنا رو بیشتر نشان نده، دیگه نمیتونه دو تا معنا رو در عرض واحد اضافه نشان بده. این رو فهمیدن به اینکه در این صورت پس فرق بین کون و لفظ مرآتا للمعنا یمتن و عقلا که بخواد دو معنا، یا بین کون و لفظ علامتن و امارتن للمعنا نفی نداره. نتیجه این بیان تفصیل شد که بگیم امتناع عقلی استعمال لفظ واحد در اکثر از معنا رو این دو مبنا فرق کرد، علل علامه لیس دو منتنه، علل اماریت و الحکایت کان منتنه. این نتیجه امتناعه و این مطلبی است که مرحوم محقق عراقی هم داره، مرحوم منتهى الاصول هم از آقای عراقی گرفته، اونم همین بیان کردن، آمدن گفتن اینجا فرق است بین المرآتیه و العلامیه، علامیت یجوز و المرآتیه لا یجوز. درست شد این بیان تا اینجا. ولی مرحوم آقای عراقی رحمت الله علیه بنا به نقل مروای بروجردی در نهایت الافکار در جلد 1 صفحه 108 و 109 که این مسئله رو شما اونجا دارید، در جلد 1 نهایت الافکار صفحه 108 و 109 ایشون همین بیاناتی من خدمتون عرض کردم نقل میکنه، همین بیانات گفتن راجع به علامت و اماره و مرآتیت بیان میکنه. بعد ایشون مرموهای عراقی مثل این که میخواد بگه که نه فرقی نیست در این که ما لفظ را از قبیل علامت بدانیم
یا از قبیل اماره بدانیم چیز مذهب کن مرآتیت فرق این بود چه بخوای اماره و علامت بگی بازم مها چه بخوایی که به عنوان حکایت و مرآتیت بگی بازم مها چطور و چی محاله آمدن برای خاطر اینجا گفتن هیچ فرقی نیست بین این دوتا در این جهت چه فرقی میکنید شما نگاه نکنید در مثل نفس که نگاه میکنید این نفس انسان گاهی نگاه میکنید هم مرکز حبه هم مرکز بغضه هم این نفس محبن لولده و هم مبغضن لعدوه میبینیم بچه شد دوست داره ولی دشمنا شد بغض داره خب این مرکز حب و بغض کجا؟ تو خود نفس گفتن چطوره که نفس واحد هم مرکز حب قرار بگیره هم مرکز بغض قرار بگیره در حالی که خود نفس واحده مرکز این دوتا واحد هم متعلق چی؟ دوتاست چون متعلق دوتاست اشکالی نداره بیاییم بگیم چه مانعی داره در باب علامت هم چون متعلق دوتاست هیچ ایرادی نداره میگه نه برای آزیان میگه این اشتی تمثیل شما درست نیست تمثیل کردن علامت و اماره را به منزله نفس که تعلق پیدا میکنه به دو چیز یکی حبن و یکی بغضن گفته این قیاس قیاس معرفانه بی فرق میکنه با اینجا چرا؟ فرقش در اینجا با اونجا اینه در مثل نفس که یک شیء واحد از مرکز حب و قرار میره به لحاظ متعلق متعدد میتونه تعلق بگیره اون تعلقش به متعدد از نظر حب و امر قهریه اختیار شما نیست نفس خودش خود به خود به ولدش علاقه داره به دشمنش بغض داره این امر نیست که اختیار دست شما باشه یک امر اختیاری نیست امر قهری ولیس به چون امر قهریه به جیرانی نداره که بخواد حب و بغض هر دو در دست قرار بگیره و متعلق به اثنین بشه یکی ولد یکی اما در مسئله جعل لفظ علامتا للمعنیه اما جایی که میخوام لفظ را علامت برای دو تا معنا قرار بدیم این جعل امر اختیاری و این امر اختیاری است یعنی به اختیار خودت و به اختیار نفست میخوای لفظ را علامت برای دو تا معنا علامت برای دو معنا یعنی چه یعنی برای دو تا لحاظ کنیش لفظ برای دو تا معنا لحاظ کن لحاظ نفس برای دو تا معنا امکان پذیر نیست چرا در اون زمانی که لحاظ نفس برای معنای اول میکنه دیگه معنای دوم نمیتونه لحاظ کنه اونجایی که لفظ برای معنای دوم لحاظ میکنه برای معنای اول نمیتونه لحاظ کنه پس لا فرق در امتناع استعمال لفظ فلمعنی فرقی نمی کنی چه لفظ را برای معنا از قبیل علامت قرار بدی چه از قبیل عنوان مراتیت قرار بدی به یک قرار هر دوی مثل همه من اون واضی ها باز دوباره میاد این شکاف بافته خودش می شکافه میگه یه ممکنه بگیم که هیچ فرقی نیست پس این تمثیل هم تمثیل قیاس معرفاره نه یاد بگید مسئله علامت مثل قبیل نفس هست و برای حب و بغض نه این تا با هم فرق بودنه برابری ایشان در این بیان نتیجه میگیره که پس هر دوش محاله چه لفظ را برای معنا از قبیل علامت بدانی در دوتا معنا محاله چه لفظ را از برای معنا از قبیل مرآت و حکایت بدانی بدان محاله هر دوش بود تا اینجا نتیجه میگیرن که هر دو مثل همه به محالیت ولی باز برمیگردن اللهم الا ان یدعا باز من او عراقی هستم این حرفان مال نهایت الافکاره اللهم الا ان یدعا میخواد دوباره برگردی که انه میخواد بیاد اماره و علامت رو بگه محال نیست، ولی مرآتیت و حکایه محال. این برگشتشون باز برمیگرده به حرف اولشون. بیان از این را برگرده بگیم که در باب لحاظ شما چی میخواید؟ این که میخواییم یه دوتا معنا رو لحاظ کنیم چی لازم داریم؟ اگر این معنای لحاظ دوتا معنا معناش این باشه تمام لحاظ را برای هر معنا در نظر بگیریم، این هر معنای رو تمام لحاظ ذهن من مال اون معنای اولی باشه، تمام لحاظ ذهن من برای دوم این باشه هر با شماست، چه محاله نمیشه. چرا؟ اون زمانی که من تمام لحاظ ذهن من برای معنای اولی دیگه از معنای دوم غافلم، اون زمانی که تمام لحاظ من به معنای دومه از معنای اولی غافلم. نمیشه در زمان واحد لحاظ اونم به تمام لحاظ میخواد به دو تا معنا قرار بگیره، این همون سر جمع به لحاظه این محال. لحاظ واحد چگونه میتواند دو تا معنا رو داره؟ ولی چی گفته تمام لحاظ؟ تمام لحاظ نمیخواد پس چی میخواد؟ همینقدر که معنا ملحوظ شده باشه به تمامه، معنا ملحوظ شده به تمامه، یعنی بگن این معنا هم لحاظ شده اون معنا هم لحاظ شده، به تمام خصوصیات لحاظ شده، اما تمام لحاظ هم باشه نه دیگه، تمام لحاظ ممکنه برای یه معنا باشه، اما کون المعنا ملحوظن به تمامه، به تمامه بنده تمام ملحوظا نه تمام لحاظ، بگیم کون المعنا ملحوظن به تمامه، یعنی به تمام خصوصیات و از همه داره همین کنیه، ولو این که تمام لحاظ ما معنای دومی باشه، پس اینم لحاظ شده اونم لحاظ شده به تمامه لحاظ شده، منتا تمام لحاظ مال کدوم مال یکی شده؟ منو آقای آزیا میگه بله اگر قرار بود که برای کل هر یک معنا تمام لحاظ و تمام ملموس همه رو میخواستیم بگیش نه، اما اگر ما در باب لحاظ معنا تمام لحاظ میخواییم همه اندازه که این معنا ملموس شده باشه، همین ملموس به تمام الاجزا شده باشه، حالا ولو تمام لحاظ ما اینم نباشه تمام لحاظ ما ردیه بشه باشه، اگر این معنا رو بخواییم چه اشکالی داره؟ پس من میتونم با یک لحاظ دو تا معنا رو ببینم، مثل که با یک نظر دو نقطه رو ببینم، ولو تمام لحاظ مالی یکیشون باشه. بنابراین پس این میتونیم فرق قرار بدیم بین این که اگر وضع لفظ از برای معنا از قبیل علامت باشه عقلا جایز، استعمال لفظ برای اکثر از معنا اگر از قبیل امار و مرآتیت و حکایت باشه لاید جز عقل، و خدا آزیا میگه چون من نظرم مرآتیته، نظرم اینه که وضعش به رو مرآتیت و حکایته، پس مبتل کن عقل، خودشون این انتخاب میکنه، میگه پس برابری استعمال لفظ برای اکثر معنا ممتنه، که خودش این مقدار انتخاب میکنه، میگه وضع لفظ از برای معنا از قبیل مرآتیت هست، که انه بای آخون هم عدیده میشه، پس مرموم آخون جایز نمیدونه، مرموم آزی عراقی هم جایز نمیدونه، مرموم علامه طباطبایی جایز نمیدونه، اینا جایز نمیدونن، استعمال لفظ در اکتا میگه عقلا محاله. روشن شدید انشاءالله؟ حالا ما بخواییم اصل مسئله به این بحث بکنیم، حالا این نظرات علما بود که اشاره کرد، اصل مسئله در چیه؟ در این که بیر ببینیم وجه استعاره چی میتونه باشیم، چرا استعمال لفظ در اکثر معنا محاله، برای چی، چه وجهی داره، چه علتی داره که بخواد لفظ واحد در اکثر از معنا استعمال بشه، این محاله چرا محاله؟ وجه استعاره رو ما اموری اینجا بیان کردیم که هر آقای علیه را وارد کرده، میخوام شما الان این دریچه ها رو براتون باز کنم، ما هر بزرگواری از بزرگان اصولیین وجه امتناع عقلی رو از یه را وارد کنه، ما گفتیم وجه و استحالت استعمال لفظ فی المعنا یمکن ان یکون به امور متعدده، وجه کل استحاله ممکنه به امور متعدده باشه. ما نقل میکنیم امور رو، آرون کاملا آگاه بشن تا ببینیم کدوماش درسته و کدوماش فاسده، همه رو آگاه بشن. حالا الاول، اون اولین راهی که آرون آمدن گفتن استعمال لب در اکثر معنا و محاله، استحاله رو از این راه وارد شدن. الاول گفتن که در بعضی کلمات علما یافت میشه، گفتن علت محالی اینه، محال است این که تعلق نفس لشیئین، بخواد نفس متعلق به شیئین قرار بگیره، و حال آن که کون لفظ واحدن و علتن لحضور معنی. گفتن که این محالی، چرا محالی؟ چگونه میتونه نفس تصور کنه شیئین را، یعنی معنیین را، در حالی که لفظ، خود لفظ بخواد علت بشه برای حضور معنیین در ذهن؟ نمیشه. لفظ واحد بخواد دو تا معنا را در ذهن من حاضر کنه، علت برای دو تا معنا بشه. این نمیشه. لفظ واحد ها، ولی معنایی که بخواد در ذهن باشه چی؟ دو تا بشه. گفتن تصور النفس لشیئین و کون اللفظ علتاً لحضور المعنیین فی الذهن، این محال. چرا محاله؟ لحدیث الامتناع، از حدیث امتناعی که داریم. امتناع چی؟ امتناع و صدور الکثیر عن الواحد. واحدی که در اول که پایان گفتیم، امتناع و صدور الکثیر عن الواحد لا یسر عن الواحد الا الواحد، در قاعده واحد الواحد لا یسر عنه الا الواحد، از واحد یکی با وجود بیاد. آیان علت استحاله را در وضع الفاظ برای معنیه، ادعی از آیون از راه امتناع صدور واحد از اثنین گرفتن. گفتن نمیشه دو چیز از یکی وجود بیاد. حالا اینجا مگه دوتاش چیه؟ یکیش چیه؟ اونه که یکیه لفظ، چون لفظ علت از واحد، معلومه که مقدر از اون وجود بیاد. چیه دوتاست؟ دوتا معنا. گفتم خب چطور میشه دوتا معنا صادر میشه از یه علت؟ نمیشه که. لفظ واحده، از واحد باید واحد به وجود بیاد، نه اثنین. پس لا یمکن یستحیل ولا یمکن انکی حضور پیدا کند از لفظ واحد دو تا معنا در ذهن، از باب قاعده امتناع که میگن الواحد لا یسر عنه الا الواحد. روشن شدی چی میگن؟ یه عده علما از این رو آمدن جلو. ما اینجا در جواب این قضیه که امتناع از راه الواحد لا یسر الا الواحد، جواب اینجوری داده میشه. شما مرادتون از این که میفرمایید نمیتوند نفس تصور کند شیئین را، چه معنا میکنید؟ این مرادتون چیه؟ مرادتون از اینکه میگید نمیتونه نفس در یک مرحله دو چیز رو شیئین را میگه تصور، یا چی؟ اگر منظورتون اینه که هر شیء واحدی فقط یک تصور میخواد، یک بار تصور، اگر منظورتون اینه که از شیء الواحد لا یتصوره النفس الا مره واحده، هر شیء واحدی نفس یک بار باید رو تصورش کنه، دو بار نمیتونه تصورش کنه. از اون سو اینه، یعنی میخواد بگی شیء واحد لا یمکن ان یتصوره النفس، نمیتونه الا مره واحده. اگه اینه، این واضح و اتصال، اینه مرحوم امام داره در تهذیب الاصول ملاحظه بفرمایید، در جواب این آیه من امام فرمودن، ایشون در کتاب تهذیب جلد اول صفحه 71 ایشون میگه اگر مرادتون که میخوای بگی که نفس نمیتونه دو معنا رو تصور کنه، منظورتون اینه، یعنی شیء واحد تصور نباید براش بشه الا مرتن، این که واضح بود مطلق، این واضح بود مطلق، واضح بود مطلق. چرا؟ برای خاطر که اگر من شیء و خود شیء رو بخوام تصور کنم، شیئیت رو برش بار کنم، بگم از شیء و شیء الشيء خود شيء او خب یعنی از شیع شیع رو دو بار تصور کنم، یک بار باید شیع را تصورش کنم موضوعا، یک بارم باید تصورش کنم محمولا. یا میگم از شیع و شیعون، چرا؟ برای که اذعان به تصدیق داشته باشم دیگه، میخوام اذعان کنم به تصدیق، نمی کنم میگم از شیع هم شیعون، مگه دو بار نباید تصور کنم؟ چرا؟ این ممکن نیست؟ چرا؟ مسلم میدن وجدانیات به فهمیده. اگه اینه میخواد بگین آقا این که واضح، من به نظر این تعلیتیه این بیان، اصلا ایشون نمیخواد اینه بگی، نمیخواد بگه که یه شیعه باید باید یه وقت بسنبوشی، نه بابا این نمیخواد بگه که اینه. خب آقا دیگه حالا در تو جیبش گذاشته دوتا احتمال در این بیان کرده، مردم ما نمیشتی این معنای که بی‌انصافیه که نمیخواد بگی، نظر آقا این نیست. پس این جهت که نباید انصافا گفته بشه که منظورشون از این که لا یمکن نفس تصور کنه شیء را، این نمیتونه بگه درسته، این که نیم. پس مرادشون چیه از این که میگن نفس نمیتونه شیء غیر را تصور کنه؟ منظور اینه که میخواد بگه نفس یه ارزن واحد در یک وحله، که یه ارزن واحد بخواد دو چیز را تصور کنه به واسطه لفظ واحد بگه، یعنی میخواد با لفظ واحد لحاظ دو تا معنا رو بکنه، همین لفظ تا یه لفظ اسم میبره بخواد ازش دو تا معنا، مثلا بگه چی؟ اقرأت الهندان، اقرأت الهندان، وقت چی میگه اقرأت الهندان؟ دو معنا بگه اقرأت، یعنی یکی طهره یکی حیضه، این میشه اقرأت رو بخواد به کار ببره ازش استفاده دو معنا، بگه هندی طهر داره هندی حیض داره، نمیشه. چرا؟ لفظ اقرأت لفظ واحده، این بخواد ازش استفاده دو معنایی بکنی نمیتونی، این استعمال لب در اکثر از معنا میشه، ببینید این بخواد این لحظه واحد یه قلب واحد این بخواد بگه، این بخواد بگه نمیشه در یه لحاظ واحد دوتا. اگه این باشه خب این حرفیشی انشاءالله باید دربارش صحبت بکنی، البته این قابل دقت تعمل درش باید بکنی که آیا واقعا این معنا هست، این انشاءالله در آینده نزدیک براتون صحبت میکنیم که نه ایرادی نداره، انشاءالله امکان پذیره، بعدا خواهیم جوابش داد. پس بنابراین این وجه اول قضیه امتنا ربطی به اینجا نداره. چرا؟ قضیه صدور الواحد لایست قبلا رو بیاتون باشیم، ما در اول کفایه هم گفتیم قضیه الواحد لایست مربوط به موجودات بسیطه، بسیط میگنی جهاز در موجودات حقیقیه هست، اونها رو داره بگه، نه مثل الفاظ و معانی که اینا امور وضعیه و جعلیه، اعتباریاته، الفاظ و معانی جز اعتباریاته، جز اینا رو نمیخواد بگم که الواحد لایست رو بگه، چه لفت نمیدنه، اون مال فلسفه است و مال وجودات حقیقیه است. پس این خلق قایده امتنا رو اینجا بیاریم سفوره نداره. پس این وجه اول بود که این حالا فعلا فراز دومش اشاره در آینده صحبت، حالا وقت دوم میدونم از ثانی انشاءالله باشه شنبه که ساعت 5 تشکیل بیاریم انشاءالله، خدا به خود 5 شروع کنیم و فرام با قبالت انشاءالله.